بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در شب قدر 23 ماه مبارک رمضان، مشهد، مجتمع امیرالمومنین علیه السلام، 27 خرداد ماه 1396.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و قبولی طاعات و عبادات و همچنین تسلیت ایام شهادت حضرت امیر المؤمنین. امیدوارم که امشب شب 23 و بنابر آنچه که در روایات آمده محتمل ترین در واقع گزینه شب قدر است. حالا راجع به این انتهای صحبتم عرایزم صحبت خواهم کرد خدمتتون. و عزیزانی که حالا کمابیش سخنرانی ها و نظرات حقیر رو پیگیری میکنن مستحضرن، بنده زیاد وارد مسائل سیاسی نمیشم و بنام بر همکاری با تمام ارکان نظامه، یعنی هر کسی تو این کشور من کاری بز دستم بر بیاد برای کمک بهش دریغ نمیکنم و تو دولت‌های مختلف هم این کار رو کردم و هیچ دولتی هم نمیتونه بگه که آقا تو فلان کار من سنگ اندازی کردی. هیچ وقت این کار نکردم، چه در دولت قبل چه در این دولت. حالا این جریان های سیاسی هم صابونشون به قول به تن ما خورده، یعنی چپ و راست نداره، اصلاح طلب و اصولگرا نداره، همشون بنده رو مورد نوازش قرار دادن. بعضا میبینم برخی از دوستان بر مبنای نگرش سیاسی خودشون فقط دوست دارن دائم از جبهه سیاسی خودشون تعریف و تمجید بشنون. شرمنده من همچه آدمی نیستم. شما انتظار دارید مثلا نقدی وارد نشه، مخصوصا جایی که اصول اسلامی در خطره، ساکت بشیم؟ شرمنده من چه آدم نیست. در دولت قبل، دولت آقای دکتر احمدی نژاد، بنده 3 جلسه در داخل نهاد ریاست جمهوری، قابل توجه اون عزیزانی که خبر ندارن چشماشونو میبندن دهنشونو باز میکنن، 3 جلسه در داخل نهاد ریاست جمهوری رفتم اونجا و بحثی رو مطرح کردم که چطور قوم موسی دچار انحراف شد و تطبیقش دادن به زمان سخنرانی. بعدها مشاورین جوان رئیس جمهور بنده رو دعوت کردن برای سخنرانی. به من گفتند اینطور، من گناه هیچ کسی رو نمیشورم، جلسه لغو شد، جلسه سخنرانی من، و گفتند که رئیس دفتر رئیس جمهور سخنرانی شما رو لغو کرده. من نه رد میکنم نه تایید، اما اینطور با این عنوان به من گفتن که جلسه‌تون به هم خورده. امام جماعت دفتر نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل، این همش دولت های احمدی نژاده، یک برهه‌ای در گروه های تلگرامی علیه بنده مطلب مینوشت، میگفت آقا شما این مطلب رو در مورد دولت گفتید، به ناحق گفتید، به بنده میگفتن. خب و من یک نقل قولی از حاج آقای شجونه کرده بودم و من هم دیگه انقدر اینا تکرار کردم مجبور شدم تو سایت خودمون صحبت آقای شجونی و مصاحبهشو بذارم، بگم برید نگاه کنید اگر ایرادی دارید به ایشون وارده که این مطالب رو نقل کرده از شما. از قضا این دولت رو بسیار کمتر نقد کردم. تو انتخابات ها هم من هیچ وقت اعلام نکردم به کسی والله رای میدم. یک عکسی ما تو اربعین گرفته بودیم که یه نفر از بالای کانکس، من یادم از بنده عکس گرفت، دستمو اینطوری گرفته بودم، حالا برداشت دادم با فتوشاپ نوک انگشتای ما رو بنفش کرده بودن، حالا من به اون عکاسه این کارو کردم، نشستن دفاع نمیدونم حمایت استاد رائفی پور از آقای دکتر روحانی. نه خیر، به هیچ وجه همچین چیزی نبودند. بعد باز یک خبری پخش شد که نه مثلا ایشون از آقای رئیسی حمایت کرد. ما هیچ وقت علنی هیچی نگفتم، مشی من این نیست. من سرفصل ها رو میگم، شما خودت به نظرت میگه آقا مثلا این، حالا قبل اینکه آقای روحانی باشن یا قبل اینکه اسم آقای رئیسی مطرح باشه، ما در همین جا سخنرانی کردیم، موضوعش رئیس جمهور علوی بود اگه خاطرتون باشه، که رئیس جمهور اهل بیتی باید چجوری باشه، امیرالمومنین باید چجوری باشه. کسی که مشی امیرالمومنین رو میشناسه به درد این مملکت میخوره. حالا گزینه‌ها گفتیم، یکی میگه آقا بر مبنای این گزینه‌ها این آدم 80%، یکی میگفت نه آقا 10%، یکی میگفت 10%، یکی دیگه. پس این برداشت‌های خود شماست. دمدم انتخابات بود، یک خواننده جوانی به شدت مورد هجمه قرار گرفت. من کارم دفاع مظلومه، کوتاهم نمیام. قبل از اینکه از این خواننده دفاع بکنم، از آقای مسعود نظری، از منصور نظری بنده دفاع کردم. ایشون فردی که یک فسادی رو در قوه قضاییه پیدا کرد، رفت اعلام کرد، قوه قضاییه با او برخورد کرد. بنده در دفاع از این فرد رفتم سخنرانی کردم. اون موقع کور بودید ندیدید؟ اون موقع که انتقاد به قوه قضاییه داشتم ندیدید؟ دعوتنامه این دوستان داده بودن، از اساتید دانشگاه دعوت کرده بودن که آقا بیاد در حمایت از این، ببینم کدام یک از این اساتید دانشگاه جیگر کرد بلند شه بیاد. ترسیدن از قوه قضاییه. فقط دو نفر ما رفتیم. قبلترش زمانی که دانشجو بر دفاع از بحرین رفتن تو ورزشگاه، همین آقای علی مطهری و یک بند خدای دیگه و بنده رو دعوت کردن این دانشجوها که شما بیا تو ورزشگاه، چون دفعه قبل حسابی کتکشون زده بودن. اون دو نفر عزیز دیگه که پیچوندن، ما رفتیم اونجا دیگه، باتومایی که هوا میرفت اون چیزا ماها دیدیم، چون اونجا هم باز دفاع از مردم مظلوم بحرین بود. خب اینا بعد اون موقع کجا بود؟ بعد من دیدم که خواننده مورد هجمه قرار گرفته. برای چی؟ برای رأی و نظر سیاسیش. آب به شما چه؟ مگه شما مورد هجمه قرار میگیری بابت نظر سیاسی؟ چطور همین خواننده 8 سال پیش از یک کسی دیگه دفاع کرد، از موسوی دفاع کرد، اون موقع شد خواننده محبوب زیرزمینی، ها الان اومده مثلا چه میدونم از یک نفر دیگه داره دفاع میکنه، یهویی شد بعد بدترین فلان هجمه؟ نه، بی‌انصافیه، نامردیه. چطور اون ابی خواننده بلند شد رفت تو امارات واسه همین واسه همین لاشخورای اماراتی کنسرت اونجا اجرا کرد، گفتن آهنگ خلیج فارس تو نباید بخونی، گفت باشه، ساکت شد. همین بچه بلند شد رفت روی ناو ارتش اون آهنگ خلیج مسلح فارسشو خون. خب اینا یک واقعیت دیگه. حالا میگن آقا این اونجا یه گناه، اینجا با اونجا یه عکس داشته. همه تون از این عکس رو دارید، در نیومده، بدتراش هم دارید. منصف باشید. اگر قرار بود بنده و امثال بنده خودمون به این جریان های سیاسی میفروختیم، الان اوضاعمون این نبود. اوضاعمون نبود الان فکر میکنیم یا بهتر بود؟ نه، بدتر بود. آزادگی ارزشمند، اگر راحت میتونم حرف بزنم، از قوه قضاییه هم بگم، از دولت هم بگم، برای اینکه نه از اینو پولی گرفتم، نه وابستگی سیاسی بهشون دادم دارم. ایراد ایراد هر جا میخواد باشه باید گفت. در ماجرای برجام هم شما خاطرتون باشه، من جز ساکت‌ترین افراد بودم، میگفتم بذارید مذاکراتو پیش ببرن. وقتی مذاکرات تموم شد، اومدم همینجا اعلام کردم چی؟ گفتم من اینجا میگم تو تاریخ هم ثبت بشه، این چیزی که به تصویب رسید بدتر از سرکمنچای و عهدنامه گلستانه. در خود سازمان انرژی اتمی سخنرانی داشتم، سازمان انرژی اتمی، گفتم این ته نداره برجام. گفتن چرا؟ گفتم ما سمت خودمون تماما متعهد باشیم. آقا من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات آمریکا بودم، خودم مسئول مرکز مطالعات اسرائیل بودم، وانا، مرکز وانا زیر نظر بنده بود. من مطلع به شما میگم امکان ندارد یک جریان ضد اسرائیلی در آمریکا شکل بگیرد. اسرائیلیان صهیونیستان آمریکا رو میچرخونن و این برجام ته نداره. و شما دیدید دیروز چه اتفاقی افتاد. تموم شد. فاتحه برجام خونده شد. تموم. فقط یه فرقی میکنه. این تحریم‌های جدید از قبلی‌ها خیلی بدتره. دو، هسته‌ای هم دیگه نداریم. یادتونه دو تا مشت گفتم؟ یکیش هسته‌ای بود، یکی مشت، یکیش خالی کردیم اینا. ما منتقد مذاکرات نبودیم. من منتقد چگونه مذاکره کردن بودم. منتقدی بودم که آدم با یک جانور وحشی مثل آمریکا این تو اعتماد نمی‌کنه، دار ندارش بذار رو میز. اما اینا به کنار، یک چند وقتی برخی سیاسیون ما تنه به اهل بیت میزنن. اینو اصلا من دوبار نمیتونم به هیچ وجه. حالا یه موقع یه حرف سیاسی میزنن آدم میگه ولش کن فعلا به صلاح نیست. اینا متاسفانه من امروز میبینم شبکه‌های وهابی دشمنای اهل بیت تو شبکه‌های اجتماعی تو گروه‌ها خوشحال دارن بشکن میزنن که چی؟ یکی از مسئولین عالی رتبه شما گفته علی ابن ابی طالب هم تابع رأی مردم بود و تابع رأی مردم بود. رأی مردم به کی بود؟ به خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم بود و علی هم پذیرفته گفت مردم شما هر کی انتخاب کردید منم همون انتخاب میکنم و این الگوی دموکراسی است که ما داریم غربیا نداره. خب این طور اگر شما اهل بیت رو متوجه شدید خب بعد الفاتحه و علل ایران و علل اسلام السلام، فاتحه ایران و اسلام همین رو خوند. اینجا دیگه صحبت اهل این اصلا اگر یه همچین مطلبی آقا جان اگر یه همچین مطلبی جا بیفته فردا نمیشه جمعش کرد. تو تقویما یک عده می نوشته بودن وفات حضرت زهرا، تو تقویم تو برخی از تقویم نوشته شهادت، تو یه سری تقویم نوشته وفات. اینا همینو علم کرده بودن میگفتن نه حضرت زهرا شهید نشد، تو تقویما ایشون نوشته وفات. حالا تقویما که کی چاپ شده مثلا 15 سال پیش، این بابا امام کاظم ما داره میگه شهید، پیامبر داره میفرمایه. شما تو کتابای خود اهل سنت میگن مقتوله مضروبه به حضرت زهرا، تو سه جلسه سخنرانی بصیرت فاطمه یادتونه؟ بعد یه همچین سخنرانی ثبت میشه، اینها خیلی عجیبه به نظرم. خطبه 92 رو حضرت آیت الله مکارم شیرازی یک تفسیر خیلی خوبی روش داره. اولا این در واقع حواله مراجع بدیم که برن از همونها نگاه بکنن. امروز هم آیت الله جوادی آملی واکنش نشون داد به این صحبت. اونجا کامل بحث شده که خطبه 92 که مردم این سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین طعنه داره به اینا میزنه. یعنی شما فرمایش امیرالمومنین اینطور میفهمید؟ اونا سراغ حضرت علی میگه به سراغ همونه که از اول رفته بودی. چیه؟ رفت دوراتون زدید حالا رسیدید به علی؟ این حضرت داره اینطوری حرف میزنه. اصلا فحوای کلام اینه. شما نمیشه یومنو به بعض باشی یک فرو به بعض، یه طرفو بپذیری یا برای دیگر نپذیری. برو بقیه نهج البلاغه رو بخون. حضرت امیرالمومنین میفرماد فکر کردی من مثل اونای دیگم، مثل اون قبلیام، من بیام مو رو از ماس میکشم بیرون، شماها با من نمیتونید تاب کنید، شماها خراب شدید. علی بیاد با همه برابر برخورد میکنه ها، با غیر و فرای شما کاری نداره ها، با نق و نخ کردناتون کاری نداره، حق حق باشه انجام میده. پر ارزن از دهن مورچه به زور نخواهد گرفت. گفتن قبول. بعد عمار دوباره اومد گفت بابا مطمئن نید؟ حضرت فرمود بیام کابین زناتون کرده باشید به تلمال رو پس میگیرم، نه که از این به بعد مساوی تقسیم میکنم، میام بررسی میکنم اینم قبلی ها رو چجوری خوردید، سراغ تک تک بخور بخوراتون میام. فکر میومدم بگم از این به بعد مساوی تقسیم بشه، بخور بخور ممنوع از الان به بعد. نه خیر، علی بیاد میگه تا الان از کجا گرفتی؟ بردار همه رو پس بده. دوره قبلی ها گذشت که یک نفر چون ایرانی بود کمتر باید از بیت المال میگرفت و یک نفر چون صحابه پیغمبر بود بیشتر. حضرت امیر بالا وایستاد فرمود کدومتون زودتر از علی ایمان آوردید؟ بسم الله، صدای کسی در نیمید. کدومتون بیشتر از علی جنگیدید؟ همه ساکتن. کدومتون از علی زود به پیامبر نزدیکترید؟ همه خفه خون گرفتن. فرمود اگر به این باشه علی از همه محقتره. من علی با این ویژگی ها میگم همه با هم برابر، چه این مسلمان سیاه پوست یه روزه، چه اون موالی، ایرانی ها که مسلمانش میگفتن موالی، چه توی صحابه پیغمبر از قریش. سخت بود، حرف قشنگی بود، در عمل توش موندن. بله عزیز من، اینا عادت کرده بودن به دوره قبلی ها که پست ها بر مبنای ارادت به مسئول بود. یعنی هرچی شما به اون آقا بیشتر ارادت داشتی، از فک و فامیلش محسوب می شدی، پست های مهمتر می گرفتی. تموم شد. علی ابن ابی طالب رفت تو یه باقی، یه بابایی داشت بیل میزد پای نخلستون، ورش داشت گذاشتش حاکم فلان شهر. اینا ما تو مبهوت موندن. طلحه و زبیر جز اولین کسایی بودن که بر نتابیدن عدالت علی ابن ابی طالب. اگر میخواید اون رو گوش کنید، بس خطبه سوم نهج البلاغه رو هم گوش کنید. نمیشه که همون خطبه 92 رو که درست متوجه نشدید، حالا برای اینکه بهتر متوجه بشید بیاید خطبه سوم نهج البلاغه رو بخونید. من اینو آوردم از رو براتون بخونم. آگاه باشید به خدا سوگند، فلان خلیفه اولو میگه حضرت، جامعه خلافت رو به زور بر تن کرد. ببین عزیز من، خود شما ها میدونید من قائلم جدا بر وحدت. همینجا ده ها سخنرانی در مورد وحدت کردم و کلی از سمت برخی از جریانهای شیعی فوش هم خوردم. دیدید تو اینترنت پره، به ما خیلی هم توهین میکنن. اما وحدت به این معنا نیست که ما یک اپسیلون از عقایدمون کوتاه کنیم. این نیستا. مگه میشه به خاطر اسلام از بخش از اسلام گذشت؟ وحدت یعنی مؤدبانه صحبت بکن. وحدت یعنی دلت بسوزه برای برادر اهل سنتت، حقیقت رو به گوشش برسون. تو دوست داری برادرت بهشتی نباشه؟ دوست داری برادرت حقیقت رو پیدا نکنه؟ او هم همچین نگاهی رو به من داشته باشه، بیاد بگه توی شیعه گمراهی، بیا روشنت کنم، منتها مؤدبانه بگه، توهین نکنه. من دست و پاشو میبوسم، استدلالشو میشنوم. نحن ابناء الدلیل، ما فرزند استدلالی، نه گریه زاری و شعر بخونی اینجور چیزا. احساسات نه، استدلال. آقا بعضی میخوان دلیل بیان شعر میخونن، یا هر کی بیشتر مثلا تو یک محکمه بیشتر گره کم میگن لابد حق با اوه. نه اینا نه. آگاه باشید به خدا سوگند، فلان خلیفه اولو میگه حضرت میفرماید، جامعه خلافت رو به زور برتن کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب به آسیاب است که دور آن حرکت میکند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. اینا فرمایش امیرالمومنین. میگه حضرت علی کوتاه آمد. نه، داستان این نیست. داستان اینه که امیرالمومنین که سرگرم تدفین پیامبر بود، یک شورای درست شد سقیفه. بحث بر سر این که مصلحت اندیشی کردن. درسته پیامبر فرمود علی، اما الان به مصلحت نیست. علی تو خیلی از جنگا بوده ها، بالاخره بابا اینو کشته، عموی اونو کشته، اینا کینه ازش دارن، فردا باش همکاری نمیکنن. گفته ببخشید صبر کن علی، اگه بابای رو کشته یا داداش این یکی رو کشته یا عموی اون کشته، اگه اینا رو نمیکشت اینا پیامبر احد به شهادت رسونده بودن که. علی مگه بابت خودش کشته یا بابت دفاع از اسلام؟ باشه عموه مهمتر از اسلامه، بابای مهمتر از اسلامه، داداشه مهمتر از حقه. دو، در ساختار عشیره‌ای که شیخ عشیره و بزرگ عشیره همه کار است، یک جوان 30 و چند ساله را خلیفه بگذاریم؟ سن شیخ عشیره، پیر مرد باید باشه. مصلحت اندیشی کردن. قریشی آمدن دعوا شد، این مدینه یا انصار میگفتن یکی از ما باشه. خلاصه قریشی ها اینها رو محکوم کردن، گفتن مگه نشنیدید پیامبر فرمود که اون 12 تا خلیفه‌ای که بعد از من میان همشون از قریش هن. منتها یه تقسیم وظایف کردن، کی؟ همانه ها، همون مدلی که یهود شمال مدینه سالها پیش انجام داده بود و به اینها آموزش داد. اونم چی؟ سیاست جدا از دیانت. گفتن سیادت، سیدی، بزرگی بماند در بنی هاشم، خلافت، حکومت برای بقیه قریش که بنی عدی و بنی تیم، این عشیره خلیفه اول خلیفه دوم که از قریش بودن، اونا هم مثلا بعدش بنی امیه عثمان. اما به بنی هاشم چیه؟ همون سیادت. یا علی تو خطبه های عقد رو بخون، خطبه های عقد مال تو. یا علی یه نفر سوال داشت، این نجس پاکه بیاد تو بپرسه. برای همینم بارها در صدر اسلام دیدید هر جو سوال شرعی میپرسن از خلفا، رفرنس میدن به کی؟ به امیر المؤمنین، که خلیفه دوم بار محکم بالا منبر داد زد لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک شده بود. خودش میگه، میگه سوالایی که میپرسید، اولا جواب این سوالها رو نمیدونستند، دوم این چی میگفتن این چیزهای سوال شرعی مال تو حکومت دستم، اما اگر ذره ای سمت حکومت میرفته آتیش پشت در خونت بود. علی ابن ابی طالب اگر تن میدهد با اون حکومت ها، نه از سر آن چیزیست که شما مینامید احترام به دموکراسی، چاره ای ندارد. حضرت امیر میفرماد دیدم دارن به تاراج میبرن میراثم، 40 نفر آدم میداشتم شمشیر میکشتم، 40 نفر نداشتم. به جای این دوتا عموش و برادرشو میگه عباس و عقیل، اگر آن دوتن حمزه و جعفر برادر دیگه امیران می بودن قیام کرده بودم. کسی نداشتم. میگه یه لحظه نگاه کردم دیدم اگه شمشیر بکشم خب قتل عام میشیم یا عاشورای درست میشه ها، و عیبی نداره اگه عاشورا میخواد درست بشه بشه، به شرطی که اسلام چیه بمونه. نگاه کردم همه اینها دوباره به بت پرستی باز میگردن. بین بد و بدتر چی انتخاب کردم؟ بد و انتخاب کردم. میگه نگاه کردم اگه جنگ را بیفته دعوا میشه عشیره‌ای قبیله‌ای، این جماعت اسلام نفهمیدن که. میدونه روز سقیفه چجوری بیعت میگرفتن؟ یه قبیله بادیه‌نشین به اسم اسلم رو وارد کردن، آوردن تو شهر با چوب و چماق و شلاق افتادن در خونهای مردم، چک و لقتیشون میکردن میکشن. اینا من نمیگن، اینا منابع برادران اهل سنت میگه، سواد ندارید برید بخونید. میکشیدشون بیرون، چک و لقتیشون میکردن، میگفتن بیعت کنید با خلیفه اول. خود خلیفه دوم میگه فاذا رأیت اسلم، هنگامی که قبیله اسلم رو دیدن فعیقا تو به نصر، یقین پیدا کردم و پیروزی. اختشاش خیابونی درست کردن، تو دل همین شلوغیا بود رفتن پشت خونه حضرت زهرا، تو دل همین سر و صداها بود. کسی با اون کار نداره، برو بشین احکام نجس پاکی بگو. با خلافت کاری نداشته باش. هر کی میخوای باشی باش، فاطمه هم باشی کوتاه نمیای، حکومته. شما دیدید در همین کشور خود ما وقتی برای 4 رأی چه پشتک واروهایی زده میشد. بعد از مناظره سوم ازم پرسیدن نظرت چی بود، گفتم هیچی، شکست انقلاب و نظام و همه ارزش‌ها و آرمان‌ها، کاری با چپ و راستتون ندارم. هر کی مناظره رو دید گفت اینا چپ و راستشون دارن میدوزن. بعد میگم این نظر امیرالمومنینه. بعد میگه حضرت علی، حضرت امیر میفرماد استخوان در گلو خار در چش تحمل کردم. قبول دموکراسی؟ اصلا انگار ما متوجه نیستیم امامت انتخاب مردم نیست. والا اگه به خود ما بود سری یه نفر میذاشیم امام زمان کارو تمام میکردیم. انی جاعلون، خدا میفرماد من خلیفه تعیین میکنم فی الارض خلیفه. انی جاعل کل ناس اماما، من تو را امام قرار دادم برای مردم. و نجعلهم ائمه، ما قرارشون دادیم امام. این آیه قرآنه، تو جیب خودم که در نیاوردم که. قرآن میفرماد حبل من الناس، حبل من الناس و حبل من الله، حبل من الله و حبل من الله و حبل من الناس. میگه یه تنابی خدا میندازه، یه تنابی هم شما مردم بله. این دو تا تناب باید یکی باشه که از ته چاه بیاد بیرون. تو 4 سیم برمیداری، خدا هم یه سیم میاد. این مدار به شرطی وصل میشه که این سیم به همون سیم اصلی وصل شه. به یه سیم دیگه وصل کنی لامپ روشن نمیشه. خدا میفرماد شما بعد 25 سال هم بلند شدی رفتی سراغ علی. بعد 25 سال میدونی چرا؟ چون دیگه سیمی نبود. خالد ابن ولید مرده بود وگه نمیرفت. خود خلیفه دوم وقتی میخواست شورای 6 درست کنه گفت اگه خالد ابن ولید زنده بود اصلا شورا درست نمیکردم. یا تاریخو بخونی، تاریخ شیعه رو هم نخونی، بری تاریخ اهل سنت رو بخون. تاریخ شیعه که ازهر و من الشمس دیگه، شیعه امامیه راجع به اینا مفصل صحبت کرد. خطبه 144 همانا امامان همه از قریش بوده، امیرالمومنین داره میفرماید که درخت آن را در خاندان بنی هاشم کاشتند. مقام ولایت و امامت در خور دیگران نیست و دیگر مدعیان زمامداری شایستگی آن را ندارند. اینا فرمایشات امیرالمومنین. نامه 36. قریش را بگذار تا در گمراهی خیشتن بتازد و در جدایی سرگردان باشد و با سرکشی و دشمنی زندگی کند. همانا آنان ناراحت امیرالمومنین، چرا قریش نیامد پشت من وقت سقیفه؟ همانا آنان در جنگ با من متحد شدند. همه تون رفتید جلوی مقابل وایستید. آنگونه که پیش از من در نبرد با رسول خدا هماهنگ بودند. خدا قریش را به کیفر زشتی‌هایشان عذاب کند. امیرالمومنین داره این جماعت نفرین میکنه. آنها پیوند خیشاوندی مرا بریدند و حکومت فرزند مادرم را، ابن امی، منظورش که پیامبر یک کده ها، حضرت هارون حضرت موسی را چی صدا میکنه؟ یبن ام، پسر مادرم. خیلی کد زیبایی. من هارونم، خلافتم بعد به من میرسید. اما بنی اسرائیل رفتن سراغ چی بگید؟ گوساله. بعد تشویق کرد دموکراسی بنی اسرائیل رو بابت گوساله پرستشون ها. میگه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. حضرت هارون گفت این قوم من رو ضعیفم که میخواستم منو بکشن. خودت گفت ولا تشمت بیال اعدا، جلو مردم جلو دشمن سرم داد نزن. تو گفتی تفرقه تو امت نیفته، برای همین من سکوت کردم وگرنه شمشیر میکشیدم. تمام این جملات رو امیرالمومنین وقتی دست تناب تو دستش انداختن برای بیعت دارن میکشوننش، همه اینا رو حضرت میفرماد. آیا که حضرت هارون خطاب موسی و قومش گفته بود همه رو شروع کرد خوندن. از این واضح‌تر حرف بزنه؟ و حکومت فرزند مادرم یعنی پیامبر اکرم رو از من رو بودند. حکمت 22. و درود خدا بر او امیرالمومنین فرمود ما را حقی است که اگر به ما داده شود داده شد، وگرنه بر پشت سوار پشت شتران سوار شویم و برای گرفتن آن برانیم، هر چند شب و روز شب روی به طول انجامد. یه فکر نکن ما حق خودمونو میشناسیم. اگر مردم دستای منو بستن، نگاه کردم دیدم یا کافر میشن یا اینا باشن، باز لاقل اسمش اسلامه. اسلام کتکولهیه، از توش تهش چی در میاد بگید؟ الان داعش، علی ابن ابی طالب 1400 سال پیش داره داعش میبینه. اما باشیم که جماعتی رو تربیت کنیم که از توش چی در بیاد؟ شما ها. درست شد؟ اگر امیرالمومنین اونجا شمشیر میکشید یه کربلای درست میکرد. راستی خود داستان کربلا اثبات این ماجراست دیگه. امام حسین چرا احترام نگذاشت به رأی مردم؟ مگه همه شروع نکردن بیعت کردن با ابن زیاد؟ یا حسین احترام بذار به دموکراسی، احترام بگذار. 72 نفر رو برای چی بردی به کشتن دادی؟ عجیب اینجاست امیرالمومنین رأی مردم رو پذیرفته، حضرت زهرا نپذیرفته. اومده پشت در میگه نه علی حق توه، خون داده پشت در به ضربت خورده، چند وقت بعدش به شهادت رسیده. این یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا امیرالمومنین نمیشناسه، اینها امیرالمومنین رو میشناسن. نامه 62. خداوند سبحان پیامبر را فرستاد. خوب گوش کنید، این خیلی عجیبه. تا بیم دهنده جهانیان و گواه پیامبران پیشین خود باشد. اینا را کلام مولامون امیرالمومنین ها، سومش ها، میشه سومش. آنگاه که پیامبر به سوی خدا رفت، مسلمانان پس از وی در کار و حکومت با یکدیگر درگیر شدند. سوگند به خدا نه در فکرم میگذشت و نه در خاطرم میآمد که عرب خلافت را پس از رسول خدا از اهل بیت او بگیرد. گفتم مگه میشه اینا تا این حد نامرد باشن؟ تا این حد نامرد؟ یا مرا پس از وی از عهده‌دار شدن حکومت باز دارند. تنها چیزی که نگرانم کرد میگه میدونی چرا سکوت کردم؟ تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود. خلیفه اول اسم داره. که با او بیعت کردند. من دست باز کشیدم. تا آنجا ازت بیعت نکرد. راستی چرا ازت بیعت نکرد؟ به رأی مردم احترام نذاشت حضرت علی. خود منابع اهل سنت میگن تا 6 ماه امیرالمومنین بیعت نکرد. حضرت نتایج انتخابات رو قبول نداشت. تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته، میخواهند دین پیامبر را نابود سازند. حالا فهمیدی چرا؟ اینا رو اگه میخواهی از خود حضرت علی بپرسیم ایناست. اگه میخواهی از خودتون چیزی در بیارید اون اصلا دیگه جلسه رو جمع کنیم چیکار داریم. ابن ابوالحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه پیرامون یه تیکه میگه این که علی گفته است من دست باز کشیدم یعنی که از بیعت نمودن امتناع کردم تا اینکه دیدم مردم از دین دارن برمیگردند. شرح نهج البلاغه جلد 17 صفحه 87 برید بخونید. حالا جالب اینجاست، این نظر امیرالمومنین راجع به کی؟ اون کسایی که اومدن بالاخره حکومت گرفتن. بریم نظر خود همونا رو ببینیم چیه. درست شد؟ اول نظر امام رو نسبت به اونا ببینیم دقیق تر، بعد ببین نظر خود اونا چیه. من براتون بخونم. منم گفتم با خدا شاهده به خاطر وحدت، بحث وحدت خیلی از مسائل رو باز نمی‌کنه، وگرنه متون پر از متائن و طعنه هاست و خیلی چیزها رو میگذاریم به پای مظلومیت علی ابن ابی طالب کماکان بماند. آدم آتیش میگیره، آدم مرد از شنیدن این حرف بمیره، مرگ برای او رواست. تو شیعه خانه امام زمان کار به اینجاها بکش. نامه 53 حضرت میفرماد همانا این دین فن هاد دین، خوب دقت کنید، فی عید اشرار یزی بدتر بگه حضرت، این دین در دست اشرار افتاده بود، اسیر گشته بود که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می آوردند. در خطبه 151 حضرت می فرماد آنها، قبلی ها رو میگه، گوش کنید، آنها بنیان اسلامی را تغییر داده و در جای دیگر بنا نهادند. میگه از بیخ اسلام کن فیکون کردن، ریشه اسلام را جابجا کردن. آنان کانون هر خطا و گناه و پناهگاه هر فتنه جو شدن. الله، یا هر خطا و هر گناه علتشونه که سرانجام در سرگردانی فرو رفته، در غفلت و مستی به روش و آیین فرعونیان در آمدند، یا از همه بریده و دل به دنیا بستند یا پیوند خود را با دین گسستند. این نظر امیرالمومنین بودن. نظر خود اونها رو ببینید که میگن علی چه نظری به ما داشت. این خیلی جالبه. خب مستحضر هستی کسی که تحقیق کردن میدونن که برادران اهل سنت دوتا کتاب دارن که دیگه صحیح ترین منابع این بزرگوارانه. چی آقا؟ و صحیحه؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم شما مردم دارید میگید. برای این پرسیدم شما بگید. یک دور بره همونها رو بخوندی. منابع شیعه که کار نداشتید. من رو بخوندید ببینید چیه. خلیفه دوم صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1378 حدیث 1757. من این سندها رو همه رو در کانال تلگرامی مؤسسه خودمون @ مساف ایران پشت سر هم نوشته میشه، مساف ایران. این کانال رسمی ما اینه، حالا کانال دیگه هم به اسم ما زدن، اونا لطف دارن حالا دی مثلا، اما اون کانال رسمی ما نیست. فردا یه چیزی توش گذاشتن، آقا بعضی میگن این تبلیغات چی تو کانالتون میذاره، میگم والله ما نیست والله. کانال ما @ مساف ایران سرچ کنید میاد دیگه تو همون تلگرام. اینا همه رو اونجا گذاشتم که نمیخواد نوت بردارید، خسته نکنید خودتون، برید اونجا راحت بردارید. فلما توفی رسول الله، میگه وقتی پیامبر وفات کرد، اینو خلیفه دوم داره میگه، قال ابوبکر انا ولی رسول الله. ابوبکر گفت چی؟ من ولی. ولی چی میشه معنیش؟ اینجا سرپرست شد، جای دیگه دوسته. میشه چی شد؟ سند کجا؟ صحیح مسلم. ابوبکر انا ولی رسول الله، من جانشین پیامبرم. شما دو نفر، خلیفه دوم خطاب به عباس عموی پیغمبر و حضرت علی داره میگه، اعتقاد داشتید که او دروغگو، گناهکار، حیله‌گر و خیانتکار است. پس از مرگ ابوبکر من جانشین پیامبر و ابوبکر شدم. اینجا ولایه رو بر خودش استفاده میکنه، باز همیشه چی؟ جانشین، سرپرست. و باز شما دو نفر فرعیتما کاذبن آثمن قادرن خائنن، فرعیتما شما باز دوباره گفتید من رو خائن و دروغگو و حیله‌گر و گناهکار خوانید. در آخر همین روایت خلیفه دوم از حضرت علی و عباس اقرار میگیره. آیا اینی که گفتن تایید میکنید یا نه؟ هر دو گفتن قال کذالک، قال کذالک، آیا اینجوری کذالک، آیا اینطوره؟ قالا، آن دو نفر گفتن نه. یعنی نظر امیرالمومنین تو کتاب اهل سنت این بوده. حالا من دیگه نمیدونم. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 کتاب مغازی میگه علی که فرسل الی ابی بکر، حضرت علی کسی رو فرستاد نزد خلیفه اول، انا اعتناکه بیا اینجا کار دارم، ولی هیچ کس با تو نیاید، کراهیتن لمحضر عمر، برای اینکه از همنشینی با خلیفه دوم خوشش نمی آمد. یعنی حضرت گفت تو بیاد، یه کار واجبی داشت گفت بیا، اما برو با خودت نگی. کراهت بابت چیه؟ هیچ اتفاقی که نیفتاده بود که. سالها گذشت، یه روز امام حسن مجتبی، الله اکبر، امام حسن مجتبی مغیره رو تو یه جایی دید، داشت شروع کرد بحث کردن با امام حسن مجتبی. حضرت فرمود ببین اسلام دهنمون رو بست، تو میدونی اسلام دست و پای ما رو بست، وگر نه تو یکی رو خوب یادمتون واقعه، بعد میته ها یادت کاری کردی، خون از مادرم میچکید. سالها گذشته امام حسن مجتبی، امیرالمومنین کراهت. امام به او گفت، به خلیفه اول، تو درباره حکومت بر ما استبداد کردی، حق ما یعنی در حکومت چیه؟ گرفتی. گوشه دیگه ای رو گوش بکنید، خطبه سوم از خطبه شقشقیه معروفه، به خدا سوگند که او خلافت مسلمین را چون پیراهن بی قواره‌ای در پوشید، در حالی که به خوبی میدانست ناخدا و یک کشتی خلافت جز علی نیست، پس شکیبایی را عاقلانه تر یافتم. چاره ای نداشتم. مردم ناوردی کردن، پشتم خالی کردن و آن را برگزیدم. آری صبر کردم، اما چه صبری؟ فی العین قضا و فی الحلق شجا، مانند کسی که عمری خار در چشمش باشد و استخوان در گلو و درم نیاره. 25 سال همینجوری خار توی چشمت باشه، همینجوری نگاش کنی. می دیدم که میراثم را به تاراج میبرند. خطبه سومه. در نامه 62، تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کردن. من دست باز کشیدم تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته و دین پیامبر را نابود می سازند. من برای این بود سکوت کردم. یکی از وظایف امامت، خب گوش بکنید، در شیعه تربیت مردمه. اصلا پیامبران و ائمه آمدن مردم چی بشن؟ تربیت بشن. اگه قرار باشه مردم بی تربیت باشن، ها، فقط امام درست باشه، پس چرا ما 1200 سال منتظر آمدن یه امامیم؟ ها، او آقا نخواهد آمد تا موقعی که مردم تربیت نشن. امیرالمومنین 25 سال کار فرهنگی کرد، 25 سال آدم تربیت کرد، بعد 25 سال یه حکومتی تشکیل گرفت. خیلی هم دوست دارم بگن تو اون 5 سال حکومت امیرالمومنین اوضاع خراب بوده، خیلی هم خوب بوده. حضرت بعد از 3 سال و نیم میفرماد هیچ کی نیست گرسنه باشه، هیچ کی هم نیست برهنه باشه، هیچ کی هم نیست سرپناه نداشته باشه. با 3 تا جنگ داخلی بالای 100,000 نفر کشته، این داشته‌های اقتصادی امیرالمومنینه. برید قازتون رو بچرخونید. نه عصا اجدها کرد نه رو آب را رفت. درسته؟ سه تا جنگ داخلی، بیش از 100,000 نفر کشته، حضرت درست کرده کارو. بعضی میگن حضرت ترور شد، وگرنه کارو تموم کرده بود. امام سجاد غلام میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد. اینا کیا شدن؟ اینا شدن باباهای شاگردای امام صادق. اینا شدن شاگردای امام باقر. اینا این موجو درست کردن که بعدها شعار مردم تو خیابون بود. الرضا من آل محمد. ما فقط راضی هستیم که از اهل بیت پیغمبر خلیفه بشه. که مأمون مجبور شد امام رضا رو بیاره بذاره جانشین خلیفه. که ساکت کنه مردم رو. بذارش معاون اول. که رأی اون افراد رو همچی لحاظ کنه. چی فکر کردید؟ تربیت مردم. علمای شیعه هم دنبال این بودن. امام حسین وسط عاشورا دنبال تربیت مردم. نمیتونست داره پشت خیمه نماز بخونه؟ ها؟ حضرت جلو چش داره نماز میخونه که تربیت بشید، انقدر نماز مهمه. چیکار دیگه باید بکنه؟ شب عاشورا تا صبح قرآن میخونن. تربیت بشید، قرآن مهمه. صحنه صحنه، سکانس سکانس عاشورا فداکاریه، ایثاره، از خودگذشتگیه، مباساته. که یادت بدن اینجوری باشی. با سناریوی کربلا منو تو رو ضد بچه کشا بارا بود. حالمون از هرمله به هم میخوره. هنوزم حالمون از هرمله به هم میخوره. درسته؟ ثانیه ثانیه مشی اهل بیت تربیت کردنه. اهل بیت با بهشت و جهنم مردم کار دارن. اساسا اسلام اگر با بهشت و جهنم مردم کار نداشته باشد، فاتحه‌اش رو باید خونه چه جور دینیه پس؟ پس برای چی آمده؟ امیرالمومنین میبینه این مردم در اثر عملیات روانی معاویه تشخیص دادن برای مذاکرات صفین کیو بفرستن؟ ابو موسی اشعری. حضرت چرا قبول میکنه؟ که بهشون اثبات بشه این آدم ساده‌لو و بی‌بصیرت است. درست یا نه؟ اگه حضرت میگفت نه، میگفتن نه تو دیکتاتوری، ما میفهمیم. حضرت باش. هزینه داره ها، اما یه سودی داره که چیه؟ از اون هزینه چیه؟ بیشتره. این که مردم بفهمن که نمیفهمن. بفهمن که باید بیشتر بفهمن. بفهمن بعد به سمت فهمیدن رفت. کسی که میدونه نمیدونه لاغل یه تکونی میخوره. اونی که نمیدونه نمیدونه اون یه هیچ کارش نمیشه کرد. اون روی مغزش آرماتور بستن. ابو موسی اشعری رفت و اون گند مذاکرات صفین بود. وقتی داشت میرفت بالا، مالک دستش گرفت، گفت ابو موسی، گفت بذار اول امراض اعلام کنه نتایج مذاکرات. گفت نه، ما میگیم فکر اینجوری بزرگ عشیره خودش هم راست فکر علکی اینطور رفت و امیرالمومنین ابو موسی اشعری عزل کرد. امرواس ماویه چیکار کرد؟ ابقا کرد. قرار بود که هر دو تا رو عزل کنه. بعد ابو موسی اشعری پایین داد و بیزاد میگه جلزه برزه، به خدا نامردی کرد، به خدا زد زیرش. حذف هم من که بهتون گفتم که حالا درس گرفتید، عیبی نداره، به درج صفین تموم باشه. درس گرفتید یا نه؟ مردم درس گرفتن یا نه؟ نه. گفتن یا علی تقصیر تو بود. امیرالمومنین چیش تقصیرم؟ چرا حرف ما رو گوش کردی؟ این مذاکرات زیر نظر تو انجام شد، پس اگر شکست خورده است مقصر توی. به قرآن قسم، اینا تاریخ دارم برات میگم. حضرت فرمود اگه من جلوتون وای میستادم که شما تا آخر الزمان دهنتون باز بود، که تا روز قیامت دهنتون باز بود، میگفتید نه علی نذاش، ما علی دنبال جنگه. آی مردم علی نگاه کن، سه تا جنگ، دو تا جنگ تا الان، بعدش همین نهروان مون پیش اومد دیگه. علی دنبال جنگه، ما نه، ما کارو پشت میبریم اینطوری. حضرت فرمود با من دنبال جنگ نیستم، اونا دنبال جنگن. ضعیف باشید زدنتون رو میان براتون مستولی میشن. و باش برید رفتن. بعد جالبه همون گروه نهروان رو درست کردن. گفتن توبه نمی کنی؟ گفتن نه. گفتن از دین خارجی یا علی باد می جنگیم. با امیرالمومنین جنگیدن، جنگ نهروان رو درست کردن. امام خمینی، صحیفه امام بخونید، امام خمینی بعد از اون گند بنی سعد که بالا اومد، یعنی که علنی شد برای مردم، گفت والله به خدا قسم من دلم به بنی سعد راضی نبود و بنی سعد رأی لفظ جلاله خوردم. گفت منتها هرچی این دوره بریا هی گفتن گفتن گفتن، امام چیکار میکرد؟ یک کسی که شعار این بود رأی ما 100% بنی سعد، اکثریت قاطع آرا رو به دست آورد تو انتخابات. حالا امام بهش بگه آی مردم اشتباه انتخاب کردید، آی مردم چی؟ اشتباه. فردا مردم چی میگفتن؟ ها یک کت شلواری پیدا شد جلو شما آخونده وایستاد نتونستید تحمل کنید. ها چی؟ اقتصاد، دکتر اقتصاد داشت، اقتصاد میدونست، شما سردر نمیوردید. مجبور امام برای اینکه این حرفا این دهنها بسته بشه باعث. یکی از فرمانده های سپاه میگفت چند ماه قبل از اینکه بنی سعد این گندش در بیاد ما رفتیم خدمت امام، میگفت اسنادی داشتیم مبنی بر جاسوسی این آدم، میرفتیم به امام گفتیم یا امام اینجوری 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 اینجوری، میگفت چند، یعنی دو ساعت، ایشون گفت یک ساعت یا دو ساعت به امام توضیح دادیم. بعد میگه امام برگشت گفت برید کار بکنید. یعنی کماکان چیه؟ با همین بنی سعد کار بکنید. گو اصلا ما میگفتیم بابا ما داریم میگیم جاسوسه، بعد میگن فلان. امام چی بود؟ گفتش که درسته تو میدونی، درسته من میدونم، اما کی باید بدونه؟ بگید مردم. چرا؟ چون در تشیع و در ساختار تربیتی شیعی تربیت شدن مردم چیه؟ بسیار مهمه. مردم اگر از سر ناآگاهی، خوب دقت کنید، از سر جهل و ناآگاهی به گزینه درست رأی بدن، دقت کنید، بازم به در باید از سر تربیت باشه. مردم بعد از 25 سال از سر دیگه کمبود گزینه رفتن سراغ امیرالمومنین، سراغ علی رفتن، نه از آن جهت که او رو امام میدونن، نه اینکه بگن اشتباه کردیم بعد 25 سال فهمیدیم حق با تو بود، از این جهت که دیگه کسی نامونده. متوجه شدید؟ تربیت مردم در همین جریان این برجام. خب یک عده مخالف، من مخالفین برجام کوتاه براتون بگم، مخالفین برجام چند دسته بودن؟ یک صهیونیست ها، یک سری از صهیونیست ها میگفتن اگر رابطه بین ایران و آمریکا درست بشه، اونا دوستان همیشه ایران با همه کشورها چیه؟ رابطش خالص. یک اینا، اینا من خودم دارم میگم، و آدمای تحت تاثیر اینا در کشورهای مختلف، مثلا لابی صهیونیست‌ها تو آمریکا آیپک، اونا فشار می آوردن که برجام درست پیش نره. همین مرتیکه نتانیاهو، خب اینا رو من می دونم. دو، یک سری افراد وطن پرست که می گفتن ببین قبول، فرضاً ما کلن تمام برجام اجرا بکنیم، با توجه به شناختی که از نفوذ اسرائیل و صهیونیسم بر آمریکا داریم امکان ندارد آنها این کارو بکنن. درست شد؟ پس نتیجه نمیده، سر ما بی کلا میمونه. اینا ببین با دو هدف مشترک، دو نگاه مختلفه. بله اینکه این برجام جواب نمیده، اما یکی گفت از حب علی نیست، از بغض معاویه است. این میگه اون از هدف خودشون میگه که آقا ایران با هیچ کشوری ارتباط نداشته باشه، یه چهره سیاهی از ایران نشون میده که ما مخالف اینیم. من خودم همینجا سخنرانی نکردم، گفتم این که ایران با 5 6 تا کشور دنیای راه بره تو خیابون به چرخه دیده بشه، این خیلی خوبه، منتها بشه یه هرکرکر باشون نکنیم، قدرتمندانه برو بشین، این صرف این عمل خیلی خوبه. پیامبرم تو صلح حدیبیه دنبال همین بود که بره تو خیابون مکه قدم بزنه بگه دیدید بعد از خندق و کل اون داستانا که دور ما رو گرفته بودن و گزینای نظامیتون هم رو میز بود هیچ غلطی
نتونستید بکنید، من پیامبر و مریدام داریم تو خیابونای مکه قدم میزنیم، همون مکه ای که لیلۃ المبیت برای من درست کردید، میخواستید شبانه منو به قتل برسونید.
تا اینجاش خوبه،
اما عکس این نباشه. یک ادعا میگفتن ما با توجه به شناختی از آمریکا داریم، آمریکا هیچگاه از زیر یوغ صهیونیست‌ها بیرون بیا نیست. آمریکا یعنی همین که هست. مگه یه جوری میگن انگار مثلا اوباما با ترامپ، دموکرات ها با جمهوری خواه فهمه؟ آقا خواهشن اگه اینا رو با یه سری آدمایی میخوای بگید که سر در نمیارن اون هیچی، اما دیگه یه جایی بگید از 100 تا رای 98 تا رای آورده تحریم‌های جدید، همه 98 تا جمهوری خواه بودن؟ نه اخوی، کلی از دموکرات ها رای دادن به همین. 50 تا رای کافی بود برای این، 50 نفر رای میدادن کافی بود، 98 رای آورده این تحریم ها. خب از اول، از همون اول رهبری گفت من به نتایجش خوشبین، بگید گفت یا نگفت؟ آقا جان یک عده‌ای گفتن آقا خوشبینی و بدبینی در سیاست معنا نداره.
باش
پیش بریم ببینیم چی میشه. حالا یه سوال، مردم دیدید اینا قابل اعتماد نیستن، ول کن عیبی نداره، فدا سرت هسته. یا مردم دیدید اینا قابل اعتماد، میگید هر چی عقب بری پرروتر میشن میان جلوتر. این یادتون نره، عین نهروانی ها نشید. چون الان دیروز هم یه دیدن توییت میذارن، بله مذاکرات زیر نظر رهبری انجام شده بود. ای 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 به نظرتون برای چی خود اینجوری داره تاریخو تکرار میکنی؟ اینجوری انقدر عجیب ها؟ ما داره پدر ما رو در میاره، داره حجت تموم کنه. اون دنیا باید جواب بدیم. میگه کور بودی؟ نشستی مشکی تنت کردی برای علی گریه کردی بعد زمان خودت هم اون اتفاق افتاد؟ الان به قرآن قسم، به روح رسول الله، به امیر المومنین سوگند، اصلا از به هم خوردن برجامی که مثل من خوشحال نیستا. من ناراحتم. کلی حزینه کرد کشورمون، شهیدای هسته‌ایمون، همین برنامه هسته‌ایمون، اون همه سانتریفیوژ رو جمع کردیم. ای کاش جواب میداد، درست باید پیش میرفت. ما از امیرالمومنین یه چیزی یاد گرفتیم، همین کسایی که حق علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفته بودن وقتی میومدن پیشش برای مشاوره، حضرت مشاوره درست میداد، میگه عیبی نداره، با همینا هم کارو سعی کنیم درست پیش ببریم. الان باید کمک کنیم، همین باید به دولت کمک کنیم. چند وقت پیش بود بحث مدرک دکترای روحانی مطرح شد، یک کانال تلگرامی تو شبکه‌ای اشتراک دمدم انتخابات که ایشون دکتراش، رساله دکتراش تقلبیه و جعلیه و نمیدونم از کتابای اون کسی که کتابو نوشته بود شکایت کرد، یه بحث اینجوری میشه. من شدیداً به هر کسی میدیدم میگفتم به هیچ وجه راجع به این مسئله حرفی نزنید. میگفتن چه طرفدار روحانی به طول داده دم انتخابات تو هم خرید؟ به خدا قسم. میگفتم چرا حالیتون نیست؟ الان شما دنبال چی؟ دنبال اینی که تو مجامع غربی میگن رئیس جمهور ایران اینجوری بوده؟ من ایرانو میبینم. اونا حالیشون نمیشه که این چپ و اون راسته، این روحانی و خاتمی کیه کیه. اونا میگن چی؟ رئیس جمهور ایران. نماد این مملکت. پلابوت کل ایرانی اینجوری هن فلان. گفتم بابا الان آبروی ایرانو دارید میبری. نکنید. باید کمک کنید به دولت. هر کاری از دستمون برمیاد بکن. باش الان خورد به هم دیگه. حواسمون رو جمع کنیم، از الان باید بر مبنای اون داشته های درونزای خودمون کار پیش ببریم. اقتصادمون روسیه رو هم داره تحریم میکنه. ندید؟ شروع کردن همین اول، شروع کردن دارن دلار از مبادلات خودشون میذارن کنار، روسیه و چین و اینا شروع کردن. خب باش، پدر آمریکا در میاد. ما کاری که با سالها پیش ما میکردیم. بسم الله، حالا خوردی زمین بلند شو، ببینه نمیخواد سینه خیز بری. خب بعضی میخورن زمین خجالت میکشن بگن زمین خوردم، میگن نه از اول میخواستم اینجوری راه برم. رو همین رو آسفالتا نصفش ساییده شده، هر رو نمیره. نه بلند شو دستمات بکن بگو آره اشتباه کردیم. به خدا مردم بیشتر دوستت دارن. الان بر مبنای داشته خودم باید کار پیش ببریم. عرضم تمام. من یکی دو نکته بگم. حقیقت لیلۃ القدر یعنی شب اندازه ها، قدر اندازه، چقدر دوستم داری، چقدر پرتقال میخوای ها، اندازه.
تو وقوع یک ماجرایی چند تا فاکتور دخیله. مثلا اینکه یک گلی، یک هسته، یک دانه به گل تبدیل میشه، گیاه باید گرما باشه، نور باشه، خاک باشه، آب باشه، اینها دخیلن، درسته؟ چقدر آب، چقدر نور، چقدر گرما، چقدر خاک، چه نوع خاک، دیگه اینا چیه؟ قدرهای متفاوت دارن. این قدره دست ماست. معنی چی شد؟ قدره دست ماست، غذای دست خدا. اما این که بالاخره این گل در اومد، اون دیگه غذا. ببین برای رسیدن به این مجموعه، به این حسینیت چیه؟ خب مجتمع فرهنگی، مجتمع فرهنگی امیرالمومنین، برای رسیدن به این مجموعه چند تا راه هست، یکی از این خیابونی که از اون خیابون میاد، اینا دست تو از هر خودم خیابون. اما وقتی رسیدی دیگه غذا شد، دیگه چی شدی؟ رسیدی غذا دیگه تموم. اما قدر قابلیت چی داره؟ تغییر داره. میگه نمازت قضا شد. ببین از لحظه که اذانو میگن تا لحظه قضا شدن نماز، این قدره، دست توه. این تایم بخونم، اون تایم بخونم، اما وقتی قضا شد دیگه چی شد؟ قضا شد. خدا میفرماد من بارون رو حساب قدر و اندازه خودش میبارم. یعنی اندازه داره دیگه، کم و زیاد بشه خیلی فرق میکنه، زیاد بشه میشه سیل. ما آدما در انتخاب قدر و اندازه دخیل. آقا عمر شما مثل یه فتیله چراغ، اگر بهترین شرایط، بهترین سوخت، بهترین اکسیژن، بهترین حالت بهینه نور باشه، نهایت دیگه این فتیله یک سال بیشتر عمر نمیکنه. اما اینو تا تر روشن بکنید، دو ساعت تمومه. این فاصله بین دو ساعت تا یه سال دست تو. شب قدر شب این که ما خودمون این تقدیرمونو میشنیم. همین چقدر مهمه؟ ما میشنیم که چجوری به این مجتمع برسیم. ما تعیین میکنیم. شب 19 هم میری انتخاب واحد میکنی. شب 21 هم حذف و اضافه است. 23 هم تموم. امام صادق فرمود دیگه. من منتها فرمایش امام صادق رو امروزیش کردم. اونجا میخوای، بعد بالا پایین میشه، 23 قطعی میشه. 23 قطعیت، شب قطعیت، شب خیلی مهمیه، چون این قطعیت هم اهمیتش شاید بیشتر باشه. به خاطر هم میگن احتمال شب قطع بودن این چیه؟ بیشتره، تأثیرش هم بیشتره. تمام این تقدیرها و اندازه ها میاد زیر امضای آقا صاحب زمان، زیر نظر امام زمان هر وقت. و ایشون باید تایید بکنه همه چی، روزیت، عمرت، همه چیت، همه چیت. اصلا دشمنای اهل بیت هم این بزرگوارن. یعنی روزی شمر رو امام حسین شب قدر پارسالش بسته بود براش. این خدا یه صفت داره، رحمان، به همه میبخشه. یه رحیم برای کیاست؟ مؤمنینه. مؤمنین از این قدر رحیم بیشتر استفاده کنن، چون اینو به کافرها نمیدن. حالا اینجا شهر امام رضا است، ما در جوار حرم مطهرم داریم صحبت میکنیم. اینو که ظریف زیبای عربی خدمتون عرض بکنم، رحیم با رؤوف فرق داره. بعضی موقع شما از خونه میای بیرون تا اینجا میرسی، بعد یهو فرض کنید این پرده ها بره کنار، یهو میبینی خدا چقدر بهت رحم کرد. میگه چرا؟ میگه ماشینی میخواست بهت بزنه نزن. اصلا تو متوجه بگید، بهت محبت شده، درسته؟ رحم بهت کرده، اما اصلا متوجه نشه. آقا چشت به فلان نامحرم نیفتاد، چون اگه میافتاد دنبالش میافتاد، اصلا زندگی دوز میشد، درست شد؟ این رحیمی بودن خداست. رؤوف پس چی شد؟ ممکنه رحمت جوری باشه که اصلا شما متوجهش هم نشی. اما رؤوف میدونه چه حالتی؟ این که کسی محبتشو بهت بچشونه، یعنی الزاماً سلبی نباشه، ایجابی باشه، شیرینیش تو کامت حس بشه. تو ائمه این لقب مختص آقامون علی ابن موسی رضاست، امام رؤوفه. یعنی کسی که حرمش میره
شیرینی رو میچشه. حضرت نوعی از محبت رو میده که چی؟ مهر و محبت و رحمت رو میده که ملموسه. شما در جوار آقا علی ابن مسرزا باشید، نگاه مهدوی داشته باشید و دست خالی برید بیرون، خیلی بیورزه اید اگه اینجوری باشه. خیلی بیورزه ایم اگه اینطور باشه. بابا اینا که میرن جهنم خیلی بیورزن. یه خوبی میکنی ده برابر مینویسه، بدی رو همونقدر مینویسه، تازه تا آخر هفته هم ثبت قطعی نمیکنه، شاید توبه کردی. خوبی رو ده برابر، بعد دنبال بهانه از همونایی که با ثبت قطعی کرده رو ببخشه. شب قدر، عرفه، محرم، فاطمیه، آقا میگه قطره اشکی برای عبدالله میریزی میبخشن. پس میگه اونایی که میرن جهنم واقعا آدم بیشعوری هن. خیلی، یعنی تو چجوری میتونی جهنم بری با این همه رحمت خدا؟ آره جهنم هست، مال بدا هم هست، پرم میشه، اما انشالله ما اون بدا نیستیم. ما موهب اهل بیتیم، ما گناهو دوست نداریم. ما یه گناه از زمو سر میزنه از سر بی ارادگی مونه، نمیفهمیم. وقتی متوجه میشیم ناراحت میشیم خودمون، دوست داریم گناه نکنیم. خدا دست این بندشو میگیره. اصلا اگه نمیخواستید اینجا چی کار میکردی؟ به خدا نمیخواست اینجا چی کار میکردی؟ دوستت داشته که گفته باشه بیا. اینه یقین داشته باشید، دوستت داشته گفته باشه بیا، گفته باشه امشب بیا. این همه آدم خوب اینجا دور هم جمع شدن، مشکی های امیرالمومنین تنشونه. بابا یه سری خوبی ها هست ما خرابش میکنیم. نماز میخونیم فاتحه‌شو میخونیم، صدقه میدیم اذیت میکنیم، منت میذاریم خراب. ببین خیلی از شما روزدارای عزیز بودید، الان افطار کردید، میگه خدای من بد شدم، اما گشنم که شد. گرفتی چی میگم؟ گشنم که شد. چرا میگن پیاده روی برای زیارت اینقدر ثواب داره؟ شاید یکی از ابعادش اینه، میگه آقا من امام حسین رو نفهمیدم اما دوستش که داشتم، پاهم که تاول زد، پاهم که درد گرفت، اینه که حس کردم که آقا. یک آیهی در قرآن داریم، من خدمت یه نفر از علما بودم، ایشون به نقل از حاجای تهرانی، تهران دیگه از اساتید اخلاق سن بالایی هم داره، ایشون جز معدود اساتید اخلاق که ماندن، برادرشون چند وقت پیش فوت شد، میگفت من به خدمت ایشون، خودش از علماست این بزرگواری که من خدمتشون رسیده بودم، میگفت من خدمت باز او عرضه داشتم که آقا ما این آیه تو قرآن اینطور، آیه تهش اینه، آقا وقتتون رو نگیرم، وقتم گذشته، این که خدا وقتی میخواد عملاتون رو حساب بکنه، این خیلی زیباست و ایشون هم تایید میکنه، تفسیرش میشه خدا وقتی میخواد نمازاتو حساب بکنه، میبینی چجوری حساب میکنه؟ میگرده بهترین نمازی رو که خوندی رو مبنا قرار میده، همه رو با اون حساب میکنه. این ارحم الراحمین نیست؟ گرفتی چی شد؟ میگه نمره رو بردن زیر نمودار، میگه نماز صبح، میگه این نماز صبح بود خوند، و خیلی همه نماز صبحاشو معادل اون حساب کنید. یه خورده دیگه از محبت خدا بگم، میترسم از اینجا دیگه بگید ولش کن، خیلی باحاله، میترسم که بابا توبه هم دیگه نکنیم. وقت اینقدر مهربونه، آروم جهنم مال اون داعشی ها و تکفیری و این ترامپو داره دستشه. البته تو ماها هم وقتی بخواد آدم بد بشه خیلی بد میشه. میدونی چرا؟ چون یه حجت و حق بهش چی شده؟ اثبات شده. یه خیلی بد میشه. اون کسایی که پیامبر رو به چشم دیده بودن وقتی بد شدن خیلی بد شدن، خیلی بدتر از اون آدمایی که توی جنگل‌های آمازون اصلا اسم خدا و پیغمبر رو بهشون شاد نرسیده بود. این حواسمون باشه ها. برای همین میگه اونایی که حق علی بن ابی طالب رو گرفتن، گناه اولین و آخرین برگردنشونه. کم به اینا فکر بکنیم. خب این خدای مهربون دیگه باید خیلی ما بی‌عرضه باشیم نتونیم دست پر میشه. در جوار امام رضا خدا رو با هزار نامش خوندی. من یک جا مجبور شدم تو یکی از سخنرانیم یه عزیز اومده بود بگم عرضم تموم، جالب اومده نشسته بود، جانباز بود یا معلول بود، ردیف اول نشسته بود. من گفتم آقا یه لحظه شما پاشو بیا بالای سنا. گفت من اینجوری به عصاش نگاه کرد، دو تا عصایی که داشت. گفتم آره شما یه لحظه پاشو بیا بالا. گفت من، گفتم آره خود شما هم که عصا دارید بلند شو. بنده خود اینجوری سه بار گفتم بلند شو. گفتم یه خوردم اومد، گفتم من واقعا از شما شرمندم، عذر میخوام در ثواب این نکته که میخوام بگم تو شریک برو بشین آقا. گفتم من سه بار ایشونو صدا کردم با این حالت سختش چیه؟ بلند شد. تو هزار بار خدا رو صدا بکنی بر نگرده بهت نگاه نکنه؟ یکی از بزرگترین گناهان، اکبر کبائر، میدونی چیه؟ اینکه بعد عرفه تو این تو ذهنت باشه که شاید خدا من نبخشیده. خیلی جالبه تو معارف دینی ما با اینجوری یاد دادن. اگر از روز از عرفه برگشتی تو ذهنت این بود که هنوز ممکنه خدا نبخشیده باشه، همین بزرگترین گناهانه بابا. ناامید شیطانه. دم شما گر که تو این دور و زمان، تو این شرایط سختی، مخصوصا جوونا، با کار امام زمانت موندی، دل در گرو امام رضا داری، خیلی ارزشمنده. خیلی الان حواسشون جای دیگه است. خیلی ها قدر اینو بدون. امشب ببین وقتی یه چیزی علما یاد دادن اینو به درد این رو. وقتی مادرت یه ایدی بهت میده، یه کسی بهت ایدی میده، بده مادرت برات نگهداره. امشب اگه حال خوبی به دستا تا اینجا بری بیرون فاتحه خونده میشه ها، یه شوخی ناجوری، یه بی احترامی به این نفر، با ماشین اذیت کنی، راه بگیری، چی درسته، یه غیبت، این حال خوبی که امشب به دستا رو تقدیم کن به حضرت زهرا سلام الله علیها. بگو شما مادر ما، و اینو برامون نگه دار، اون موقعی که لازم داریم به اون برگردون. شما مشهدی ها خیلی خوش به حالتون ها. یکی از علما فوت شد، دید دو نفر با چهره آتشین دارن میان سمتش، وحشت وجودش گرفت، یک نوری از آسمان اومد، اینا سری رفتن، اومد جلو، دید آقا علی ابن موسی رضاست. گفت آقا جان منو نجات دادی. حضرت فرمود مثلا 127 بار زیارتم اومدی، این اولین جواب، 126 تا دیگه هم میام. اینجا شما یه وقت خدای نکرده نشه، ما چند وقت پیش سوار، چند سال پیش سوار تاکسی شدیم در مشهد، گفتم صحبت حرم شد، گفتم من 7 ماه نرفتم بیان تاکسی بود، من خیلی ناراحت شد. نشه این فرصت از دست ندید، بید یه کاری کنید که آقا علی ابن موسی رضا اون شب اول قبل بالا سرت اومد، انشالله بعد 120 سال عمر با عزت، بگه هزار بار اومدی حداقل اولیش. اینو ما به اینا اعتقاد داریم، اعتقاد نشیم نصف شب اینجا چیکار میکردیم؟ آقا من علمی به اینا رسیدم، سر این دوتا مباهله هم که انجام دادیم یقینی هم به مثبات شد دیگه. ها؟ دیگه مباهله صورت گرفت، اون دو نفر چه بلاهایی سرشون اومد، دیدی قبلا بحث شد. ما به این چیزها یقین داریم. سرتون رو درد آوردم از شما، خواهش میکنم این بنده گناهکار خدا رو فراموش نکنید. خدا شاهده برای نمیدونم کلاس گذاشتن این چیزا نمیگم، خدا والله العظیم دیپلماتیک حرف رو میزنم، خدا رو گواه میگیرم، گمان من بر اینه، نظرم اینه که این کسی که امشب اینجا از همه گناهکارتر منم، به همین امام رضا قسم، برای هم دعا بکنید، این حقیر سر و پا تقصیر رو هم فراموش نکنید، دعا کنیم، تو خط بمونیم، دعا کنیم اون دنیا با افتخار بر امیرالمومنین وارد بشیم ان شاء الله. صلواتی نبفرمایید.